زدم، خیلی براشون جالب بود، استدلالم میکردم و خوششون میومد. در همین وقتی با من صحبت میکردن استدلالی من براشون حرف میزدم و براشون خیلی جالب بود. ببینید خانم رندی شلیت فارغ التحصیل آمریکاست. ایشون میگه که ما اگه میخوایم انتظار داشته باشیم مردان با ما محترمانه رفتار بکنند، این به خودمون برمیگرده. بعد میگه که خب خانوما تعداد زیادیشون به گونه‌ای رفتار میکنند که دائما دارن پیام میفرستن که لازم نیست به ما با احترام رفتار بکنید. پس ما خودمون هستیم که باعث میشیم دیگران با احترام با ما رفتار بکنن، منظور جنس مخالف. آیه قرآن سوره احزاب هم خیلی قشنگ همین مطلب رو میاد بیان میکنه. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. این آیه کی نازل میشه؟ وقتی زنان مهاجرین و انصار میرفتن مسجد مدینه، تو مسیری که داشتن میرفتن سمت مسجد آقایونی بودن که مزاحمت های ممکن بود برای اونها ایجاد بکنند. اینجا زنان میرفتن خدمت پیامبر و عرضه میکردن به رسول اکرم که ما برای انجام واجباتمون داریم از منزل خارج میشیم. بعد از میکردن یا رسول الله با ما اینجوری رفتار میشه، چه کنیم؟ بعد این آیه نازل میشه که ای پیامبر، به همسرانت، به دخترانت و به زنان مؤمنین، مردان مؤمن که زنان مؤمن دارن، به زنان مؤمن قل ازواجک و بناتک، همسرانت، دخترانت و نساء المؤمنین، زنان آدمای مؤمن، زنان مؤمنین، به اینا بگو اگر میخواید یدنین علیهن جلابی بهن، جلباب های خودتون رو نزدیک کنید. یعنی چی؟ این آیه داره مشخص میکنه که بسید جلبابی بوده، یه پوشش سرتاسری بوده، که حالا تو روایات من میگم یه منظور از این جلباب چادره، نه چیز دیگه. حالا البته خمار هم هست، حجاب ظاهری هم هست، حجاب های حالا دیگه هم هست. حالا یه جورایی حالا بعد عرض میکنم خدمتتون چه جوری ما میگیم جلباب یعنی چادر. آیه نازل میشه که بله، شما اگر میخواید راحت باشید، به شما کاری نداشته باشن، جلباب هاتون رو نزدیک بکنید. یعنی چی؟ مشخص بوده که خانمایی بودن پوشش سرتاسری داشتن، در این جلباب هاشون باز میشده. حالا شاید مثلا حالا ظاهرشون به گونه‌ای بوده که باید حجاب میبوده، حجاب میداشته و حالا میپوشوندن. این آیه اینو داره میگه، داره میگه اگه میخواید به شما احترام بشه، ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، اگه جلبابتون رو نزدیک کنید به خودتون شما رو میشناسن، ولا یؤذین مورد آزار اذیتتون قرار نمیدن. این همین عرضی که من کردم که این مسئله مسئولیت آرامش بخشه، چادر چیزیه که آدم رو مسئول میکنه، احترام به آدم میده، شخصیت برای انسان. آیه قرآن خودش داره میگه.
خیلی متشکریم از همراهیتون. اینجا رادیو گفتگو، ضرب سکه تقدیم به شما.
ضرب سکه.
با نام یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه این هفته ضرب سکه رو. الهی به امید تو.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست، امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه، هر کی مونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
سلام، علی مسعودی هستم که قرار حدود 50 دقیقه مهمون لحظه های نابتون باشیم در آخرین ضرب سکه سال 1402. قرار با هم از اقتصاد مفاهیم و مسائل اون بگیم و بشنویم، به همدیگه راهکار بدیم و تجاربمون رو به اشتراک بگذاریم برای هدایت در عرصه اشتغال، بارور کردن ایده های درخشان، خلاق و کاربردی برای داشتن بازاری پر رونق و سلامت. و اما راه های ارتباطی ما، سامانه پیامکی 301035 و تلفن 27861035. یه برنامه کاربردی ایران صدا هم داریم، میتونید به صورت زنده به برنامه ما گوش بدید و میتونید به آرشیو برنامه ما هم دسترسی داشته باشین. 162 روزونی صدا و سیما هم فراموش نشه. و اما موضوع برنامه امروز، چشم‌انداز اقتصادی برای سال 1403 و انتظار اقتصادی از منتخبین مجلس، همونایی که بهشون رأی دادید. تا لحظات دیگه برنامه خودمون رو آغاز می‌کنیم. خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. همونطور که میدونید امروز آخرین برنامه ضرب سکه در سال 1402 و قرار خدمت سه تن از میهمانان عزیز و کارشناسانی باشیم که جزو همراهان ضرب سکه هستن و معرفی میکنم به حضورتون. آقای دکتر مسعود طالبی، ایشون مشاور اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری هستن. آقای طالبی سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام و آرزوی قبولی اطاعت شما بزرگواران رو دارم و پیشاپیش از تبریک سال نو امیدوارم که سال جدید با انتخاب جدیدی که مردم در گذشته و هفته های گذشته داشتن، سالی بسیار پر رونق برای کشورمون و مردم عزیزمون باشه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای دکتر ابوالفضل عشقی، دکترای حرفه‌ای کسب و کار. آقای عشقی سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر باشه. یه سلام دارم حضور همه مردم ایران. امیدوارم که امروز مبحثی رو که گفتید بتونیم به روشنی و کامل در خدمت شما عزیزان باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای مهندس مجید زورمند، کارشناس اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات. آقای زورمند سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام، ارادتمندم، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. پیشاپیش سال نو رو تبریک میگم و امیدوارم سال 1403 یه سال اقتصادی خیلی خوب باشه برای همه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. و اما برای اینکه بخوایم وارد موضوع برنامه بشیم، در ابتدا من میخوام خواهش کنم از هر سه بزرگوار، اول آقای دکتر طالبی، در رابطه با موضوع برنامه یه تحلیل کوتاهی داشته باشین قبل از اینکه هنوز وارد مباحث اصلی بشیم. بفرمایید دکتر طالبی.
خب از خدمت شما، در مورد بحث چالش هایی که ما در سال 1403 خواهیم داشت و چشم‌انداز هایی که باید برای 1403 تعریف کنیم و با توجه به این که سیستم قوه مقننه در کشور ما پوست اندازی کرده و در انتخابات جدید خودش قرار گرفته، قاعدتا اون چی که برای ما امیدواری ایجاد میکنه اینی که نمایندگان جدید بتونن شرایطی رو در حوزه اقتصادی و اون چیزی که ما امروز قرار راجبش صحبت بکنیم بند به بند ایجاد بکنن که این شرایط در 4 سالی که انشالله سر کار هستن بتونه به وضعیت معیشت مردم کمک بکنه، به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور کمک بکنه و ما رو از این بحرانی که الان به واسطه برنامه ریزی درست عرض به خدمت شما درگیر کرده ما رو خارج بکنه. و بحث امروز بنده و همکاران حتما همین خواهد بود که انتظار ما از این نماینده ها چیه و این نماینده ها از بخش خصوصی چه چشم اندازی رو باید دریافت کنند. بله. برای برنامه ریزی و تقنین قوانین جدید در خدمتون هستم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای دکتر عشقی خزرجانی.
خواهش می‌کنم. من فکر می‌کنم در سال 1403 در بحث اقتصادی اگر مدیران بالادستی مجموعه و بحث های عزیزانی که در مجلس هستن بتونن در بحث حفظ ثبات اقتصادی که بر عهده دولت هست تلاش بکنن و بتونن در خصوص کارگزاری کارها که به بخش خصوصی داده بشه بیشتر برنامه ریزی بکنن. این یکی از اصلی ترین بخش هایی که ما در ثبات اقتصادی در سال 1403 بهش نیاز داریم و با توجه به افرادی که جدید به مجلس راه پیدا کردن و افکار جدیدی که داره به مجلس تزریق میشه و تجربه عزیزانی که در گذشته در مجلس بودن، امیدوارم که بتونن روی این محور خیلی بیشتر برنامه ریزی داشته باشن.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای مهندس زورمند.
تو فرهنگ ما ایرانیان نوروز و سال نو یه نشونه ای که اگه ما میخوایم یه تغییری ایجاد بکنیم الان موقعشه. شاید فقط یه بهانه باشه ولی من خودم تو زندگی
تحول.
بله، من تو زندگی شخصیم خیلی استفاده کردم، حالا بعضیش خوب بوده بعضیش هم بد، ولی اکثر تصمیما رو تو تعطیلات نوروز تونستم بگیرم. امیدوارم که حالا هر کسی که میتونه کاری برای این مردم انجام بده، چون واقعا تو سال 1402 شرایط بسیار بسیار سخت گذشت از نظر اقتصادی، امیدوارم تجربه بشه تصمیماتی که گرفته شد مخصوصا تو سال 402 و تو حوزه اقتصادی دیجیتال بسیار بسیار کسب و کارا رو اذیت کرد، اینها یه مروری بشه و سال 403 حالا با ترکیب جدید مجلس و تمامی ارکان حکومتی بتونن یه تصمیم‌های خوبی رو برای مردم بگیرن که سال 403 یه کوچولو بارم سبک‌تر بشه. عالیه،
خیلی ممنون، متشکرم. این نکاتی که فرمودید نکات خیلی مهمی بود و امیدواریم که حالا در داخل برنامه بیشتر بهش بپردازیم. و اما در این قسمت سرکار خانم فاطمه حسن‌پور پازهای اقتصادی رو برای ما میگن. خانم حسن‌پور سلام، وقتتون بخیر، در خدمتیم.
سلام و خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران خوبم در پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه. انتخابات سراسری 12 دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد و بسیاری از مردم رفع مشکلات اقتصادی رو در انتخاب نماینده شهر و دیارشون ملاک قرار دادن. خیلی از کارشناسان هم گفته بودن که رفع چالش‌های روند خصوصی سازی و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی تولید و اولویت قرار دادن تولیدات مرزی برای مرزنشینا و اقتصاد دریامحور از موضوعاتیه که در مجلس آینده پیگیری بیشتری خواهند کرد. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که رشد اقتصاد ایران در سال 1402 به 2.5% برسه. از طرفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم گفته افزایش تولید خودرو و مجوز برای واردات این کالا، تعاملات منطقه‌ای و رفع محدودیت‌های تجاری با کشورهای مختلف این فرصت رو فراهم کرده که چشمانداز اقتصادی ایران نسبت به گذشته روشن‌تر بشه، در نتیجه حباب‌ها هم تخلیه بشن و شرایط اقتصادی کشور رو به بهبودی بره انشاءالله. صندوق بین‌المللی پول انتظار بهبود وضعیت تورم در اقتصاد ایران رو طی سال‌های آینده داره، در حالی که نرخ تورم ایران سال قبل 49% بوده، پیش بینی شده این رقم امسال به 42.5% برسه و سال آینده به 30% کاهش پیدا بکنه. حالا باید منتظر بمونیم که ببینیم عملکرد نمایندگان مجلس چه تأثیری در وضعیت اقتصادی کشور خواهند داشت. خسته نباشید و خدا نگهدارید.
خیلی ممنون خانم حسن‌پور، امیدوارم که سال جدید برای شما هم سال خوبی باشه. ضرب سکر میشنوید.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
خب خب خیلی ممنون از این که با ما همراهی میکنید. 30,000 10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. ببینیم مثلا امروز وقت اگر کردیم که حتما پیامکاتون هم بخونیم. چشم انداز اقتصادی برای سال 1403 و انتظار اقتصادی از منتخبین مجلس موضوع برنامه امروز ماست. آقای دکتر طالبی، من خواهش میکنم از این منظر برای اینکه اصلا ما سال 403 رو از نظر اقتصادی چطور میبینیم شما وارد بحث بشین، حالا تا دقیقاً بپردازیم به اون انتظاراتمون از منتخبین مجلس.
بله، سال 1403 سال پایانی در اصل اجرای دولت هست، چون در سال 1404 که انتخابات برگزار خواهد شد تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها به صورت مشخص در سال 1403 بسیار بسیار مؤثر بر تحولات کشور ما، چون 2 سال و یا 1.5 سال دولتی بسیار مهمی رو دولت باید پشت سر بذاره و باید انتظارات مردم رو پاسخگو باشه، بلخص راجع به اون تعهدات و اون مسائلی که در ابتدای دولت شعارش داده شده. لذا اونچه که به نظرم میرسه شاید پر انرژی ترین بخش از زمانی که یک دولت میتونه مصرف کنه سال سوم کاریش هست، چون همه تصمیماتش به سال بعد هم موکول خواهد شد. اونچه که ما انتظار داریم اینه که واقعا با دقت تمام هم به اونچه که خودشون برنامه ریزی کردن و به همانچه که ما به عنوان کارشناسان اقتصادی در سطح کشور براشون داریم به حسابات بیان میکنیم توجه بشه. در مسئله حضب خدمت شما وضعیت اقتصادی 1403 ما اگر تغییرات اساسی ندهیم اتفاق بهتری از سال 1402 نخواهد افتاد، چون شرایط با وجود اینکه ما در پیمانهای بین المللی بزرگی عضویت پیدا کردیم هنوز تأثیر خودش رو در سال 1403 هم نخواهد گذاشت.
خیلی
این
ممنون.
بسیار مهم.
متشکرم. از همین منظر آقای عشق شما هم بپردازین که بعد میخواییم برگردیم حالا انتظارات از منتخبین مجلس رو بپرسیم. فعلا شما دیدگاهتون نسبت به اوضاع اقتصادی سال 1403.
ببینید، یکی از دیدگاه های اصلی که نسبت به سال 1403 میشه داشت، شاید بگیم اول اون شعار سالیه که براش تعیین میشه. خب سازمان ها و مسئولین زیرفتی که در خصوص تصمیم گیری های کلان هستن نسبت به اون شعاری که برای اون سال تعیین میشه خیلی تصمیمات جدید میگیرن. خب در امسال ما نسبت به شعار سال خیلی برنامه خاصی ندیدیم. توی سال 1403 امیدواریم که روی مبحث بازار و انگیزه و امید کسب و کارهای خرد بیشتر کار بشه و نگاه هم اینه که سال 403 میتونه یک انرژی تازه‌ای رو به این مبحث کسب و کار خرد وارد بکنه.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای زورمند شما.
من امیدوارم که سال 1403 اون حداقل نیازهایی که قرار ایجاد بشه تا کسب و کارهای نو و استارتاپ ها از این منظر نگاه کنن بتونن کمک بکنن به اقتصاد کشور ایجاد بشه. یعنی خیلی ساده و راحت بگیم حداقل ما یه اینترنت مطمئن و ثابت و پایداری داشته باشیم که این کسب و کارهایی که راه افتادن دارن جون میگیرن حداقل بتونن اون استراتژی که برای خودشون چیدن رو برن جلو. واقعا دیگه الان ما راضی شدیم به این حداقل‌ها. این حداقل‌ها اگه ایجاد بشه قطعا دیگه یاد گرفتیم که تو شرایط سخت بتونیم کارمون رو پیش ببریم. امیدوارم.
در واقع اینترنت با حواشی ثابت.
با حواشی ثابت.
که عملا جزء نیازهای ابتدایی و زیرساختی برای کسب و کارهاست. معمولا هم الان همه کسب و کارها نمیتونیم کسب و کاری رو بگیم که حتی بی نیاز باشه. بالاخره اینترنت، بحث شبکه و شبکه سازی هایی که باید صورت بگیره چه در داخل کشور چه خارج کشور، عملا همه اینا نکات مهمی است. به هر حال این هم نکته مهمی بود.
من مسئولی یک کوچولی یه چیزی یادم رفت بگم. آره، من یه خواهشی هم دارم از هر کسی که برای مردم داره تصمیم میگیره یک کوچولو صبرمون هم ببریم بالا. سالی که گذشت دوچار یه سری مشکلات شدیم که بر اثر یه تصمیم یا بر اثر یه برداشت یه دفعه یه ضربه خیلی بزرگی به خیلی از کسب و کارها زدیم. مثل زندگی های شخصی خودمون، من مسئولی که اونجا نشستم اگرم چیزی هم میبینم که احساس میکنم خلاف قانونه یه خورده صبرم بره بالاتر، یه خورده بیشتر دقت کنم، چون با تصمیم من ممکنه خیلی یا وضعیت کسب و کار زندگیشون از این رو به اون رو بشه. یه کوچولو صبر کنم، یه خورده بذارم رد شه، بیشتر تحقیق کنم و بعد تصمیممو بگیرم.
خیلی ممنون، اینم خیلی نکته مهمی است، متشکرم. خب آقای دکتر طالبی، برگردیم به موضوع انتظارات اقتصادیمون از در واقع منتخبین ملت در خانه ملت. به هر حال مجلس تا بیاد مستقر بشه و دوباره چند ماه سال میگذره و عملا تا بخواد شکل بگیره و ما خب بودجه 403 رو خب بالاخره داریم، قبل تصویب شده و عملا داریم میره جلو، اما تو حوزه‌های اقتصادی تصمیماتی هست که بالاخره نمایندگان محترم توی برنامه‌هاشون قرار دادن، توی شعارهای خودشون برای انتخابات حتی گفتن، و درگیری های روزمره ای که مردم تو حوزه اقتصادی دارن، مخصوصا فعالان اقتصادی، فرق نمیکنه به هر حال اینا داره میره سر سفره مردم. فکر میکنید اون انتظارات یا اون اولویت ها رو چطور باید دسته بندی بکنن؟ مباحث کوتاه مدت، بلند مدت و اصلا مسائلمون چی هست؟ از این زاویه حالا هر سه بزرگوار خواهش میکنم بهش بپردازن. آقای طالبی، حضرت عالی شروع بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض خدمت شما، قوه مقننه چون کارش قانونگذاریه، اساساً هر خروجی یه ربطی به حوزه اقتصاد پیدا خواهد کرد. حالا اون خروجی ممکنه جنسش اصلا سیاست باشه.
نه، خیلی نکته مهمیه.
بله، و حتی ظاهر اقتصادی نداشته باشه، ولی تاثیر اقتصادی حتما در جامعه میگذاره. من واقعا اون چی که انتظار دارم یه خونه تکونی قانونی در کشورم مطالبه میکنم. دلم میخواد که نماینده های مجلس یک سری قوانین رو به طور کامل به هم بریزن تا اون امید برگرده به مردم و ملت و قانون ها تغییر پیدا کنه. اساسا انتخاب مهمترین نقش مردم در اقتصاده، یعنی مردم مسئول رو انتخاب میکنن و بقیهش دیگه بر عهده مسئوله. پس چرا ما به نتیجه نمیرسیم؟ به نظرم انتخاب های ما انتخاب های شایسته شاید نباشد. نمیخوام فردگرایی بکنم، در مورد افراد صحبت کنم، در مورد نحوه و اجرا میخوام صحبت کنم. به اعتقاد من قانون انتخابات در حوزه ریاست جمهوری باید یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری کاندیداها رو معرفی کنه و قطعی کنه. یک سال به اینها در کتابخانه ملی فضا بده و به اینها امکانات آماری بده که اینها یه برنامه‌ریزی اقتصادی بکنن، در 6 ماه این رو ارائه بدن. مردم و جامعه فرهیخته چند ماه فرصت داشته باشن برنامه‌های اینها رو تحلیل کنن تا به بهترین انتخاب تو حوزه ریاست جمهوری برسیم. در حوزه نماینده‌ها همینجور 3 ماه قبل باید این تعیین تکلیف بشه، نه یک هفته مانده به انتخاب حتما یکی بیاد مثلا مجددا وارد عرصه انتخابات بشه.
آقای دکتر، اینم جزء اون قوانینیه که خود نمایندگان میتونن در موردش اظهار نظر بکنن دیگه.
دقیقاً
یکی از اون موضوعاتیه که باید روش پافشاری بکنن، از مشورت گرفتن با نظر مردم و خودشون عملا بتونن این رو مطالبه بکنن از خودشون که عملا توی مجلس حتی بهش رأی بدن.
بله، اعتقاد من اینه که نماینده و یا دولت وظیفه‌ش مردمش رو در معرض انتخاب درست قرار بده. ما باید بین خوب و خوبتر قرار بگیریم، نه بین بد و بدتر. اولین انتظار من اینه که منتخبین مردم در این خصوص به نوعی خودسازی بکنن و کمک بکنن به انتخاب درست در مردم. بحث بعدی اینه که بعد از که این رویه در مرکز پژوهش بررسی شد و در اختیار نماینده قرار گرفت و انشالله تصیب بشه، اونچه که مهمه تغییر در واگذاری های مردم محوران است. یعنی مردم محور باید واگذاری ها در بخش های خصوصی صورت بگیره. این قوانین الان غلطه، مردم باید سرمایه خودشون رو حتی با جزئیات بسیار کم اثرش رو ببینن، پیشرفتش رو ببینن و به خودشون هم برگرده. یعنی اساسا من که میخوام یه چیزی رو به بخش خصوصی واگذار کنم، یعنی به عموم بخش خصوصی میخوام واگذار کنم. هر کسی با هر حد سرمایه‌ای در این مملکت، من نسبت بهش وظیفه و تکلیف دارم. این قوانین باید تغییر کنه. انتظار بعدی که خودم دارم از این مجموعه اینه که ما تولیدات گران قیمت رو در کشور باید حذف کنیم. نه گران قیمت فقط به لحاظ مادی، به لحاظ معنوی. ما شاید در کشورمون واقعا توان ساخت یه بحث را امکاناتی رو نداریم، در دنیا هست با قیمت مناسبتر. اینها رو تبدیل کنیم به تولیداتی که به درد کشورمون در حوزه صادرات میخوره. تا کی ما باید یک حیات خلوتی درست کنیم به بهانه اینکه 100,000 تا 50,000 تا کارگر داریم، دست نزنیم به اون تکنولوژی و تکنولوژی گران قیمتی رو برای مردم خودمون فراهم کنیم با امکانات کم. یه خونه تکونی راجع به قوانین از به خدمتشون حوزه تولیدات گران قیمت باید صورت بگیره و ما با مزیت نسبی که کشورمون داره امکانات دولتی رو متمرکز بکنیم. بخش بعدی که بسیار برای من اهمیت داره و به نظرم مستقیم به حوزه اقتصاد کمک میکنه، آموزش‌های حکمرانی در سطوح مختلفه. مدیران ما در کشور باید حکمرانی رو ببینن دوره‌هاشو. اگر مدیر اقتصادی هستی حکمرانی اقتصادی رو ببینی، مدیر اجتماعی هستی حکمرانی اجتماعی رو ببینی. و قصه الهازا متاسفانه ما در حوزه حکمرانی بسیار ضعیف عمل می‌کنیم. و انتظارات دیگه که انشالله تو بخش بعدی بعد از اینکه همکاران نظرشون دادن خدمتتون هست خواهم.
خیلی متشکرم آقای دکتر اشکی حضرت عالی.
خواهش می‌کنم. صحبت‌های دکتر طالبی عزیز بسیار خوب و جامع بود. من چند تا نکته رو بگم. اولین نکته‌ای که ما شاید بگیم از مجلس به نحوی خواستار هستیم که بتونن انجام بدن، همون بحث خانه تکانی است. و نکته مهمتری که صنایع و کسب و کارها رو قوانینی رو ایجاد کنن که به سمت تکنولوژی جدید روز دنیا برن. آقای دکتر گفتن نترسیم از این که نیرو ریزش کنه. ما باید از این بترسیم که جامعه کارگری ما انقدر تعدادش بره بالا که این ترس خانه تکانیه هر سال برای ما تکرار شه. وقتی ما یه خانه تکانی در خصوص تکنولوژی انجام بدیم، اون کارگری که تا دیروز داشته با یک سواد پایین یا علمی پایین حرکتی رو انجام میداده، مجبور میشه بره به سمت تکنولوژی رو یاد بگیره، مجبور میشه اون فرد بره خودش رو آپدیت کنه، خودش رو بروز بکنه. پس این تکون دادنه یا به قولی اون تعویض کردن تفکر رو از سمت سنتی به سمت مدرن و تکنولوژی رو باید این عزیزان توی سطح کلام بتونن بپذیرن و انجام بدن. و نکته بعدی مشاوره گرفتن. خواهشمندیم از عزیزانی که توی مجلس هستن از مشاورین علل خصوص در سطح اقتصادی کامل تر استفاده کنن. من برنامه خیلی از نماینده ها رو در این چند وقتی که به حساب زمان تبلیغاتشون بود و مطالعه داشتم جالب بود، اکثرا برنامه های متفاوتی در مورد نمیدونم تعاونی ها، بانوان، در خصوص جوانان، کسب و کار، ازدواج، برنامه های اقتصادی بسیار در سطح پایین بود. خب این یک ضعفه که مجلس عزیز ما در خصوص پایه های اقتصادی کشور که یک ثبات به آرامش ذهنی، به امید به آینده، امید به کسب و کار و امید جوانان ما رو قرار ایجاد بکنن، در قانون گذاری در سطوح اقتصادی برنامه‌های بسیار ضعیفی رو دارن و دارن با همون برنامه‌هایی که از قبل و در مجلس‌های قبلی اومده قانون‌گذاری شده و تثبیت شده دارن پیش میرن، یا اینکه دارن یک سری اصلاحات جزئی روش انجام میدن. نظام بانکی ما نیازمند یک تصمیم خیلی خیلی قدرتمنده که بتونن عزیزان این رو ایجاد کنن. و اون نکته‌ای که جواب دکتر طالبی فکر میکنم در یک برنامه گفتن، بتونن این مبحث جداسازی بانک ملی رو یا به قولی سیستم بانک مرکزی رو، ببخشید من کلمه رو اشتباه گفتم، عذرخواهی میکنم، بانک مرکزی رو بتونن از سیستم حکومتی جدا کنن و یک اتفاق جدید در سال 1403 از این نمایندگان عزیز به وجود بیاد.
بله خیلی ممنونم. یه بخشی این نکات که هر دو بزرگوار فرمودید، حالا به صحبت‌های زورمندم الان برسیم، این خانه تکانی قوانین، یعنی اولا اون حالا هیئت مقررات زدایی رو ما داریم، اما هیئت مقررات زدایی در وزارت اقتصاد عملا روی بعضی از رو قوانین اصلا نمیتونه بره، یعنی میتونه فقط بره روی اون آیین‌نامه‌ها، مسائلی که از وزرا اومده یا پیشنهاد بده به مجلس. این هم خیلی نکته مهمی است که یه وقتای این پیشنهادها وقتی داده میشه تسریع پیدا بکنه، یعنی این خودش دوباره شامل زمان نشه که عملا بتونه اون قوانین رو خلاصه بکنه، کم بکنه، برای اینکه عملا بتونه راه به درستی پیش بره. آقای زورمند در خدمت شما هستیم، شما هم از منظر خودتون بفرمایید به هر حال اون انتظاراتی که از این منتخبین داریم برای آغاز فعالیتشون در مجلس شورای اسلام.
بله، فکر کنم ما خیلی موضوع رو سخت نکنیم، یعنی اگه بخوایم خیلی راحت بگیم، یه وقتایی ما درگیر یه سری نیازهای پیچیده میشیم، خود طبیعتاً برآورده کردنش هم خیلی سخته. اما الان هر کسی تو کشور ما زندگی کنه، اصلا مهمش تو چه سطحی داره زندگی میکنه و چی کار داره میکنه، میدونه که مشکل اصلی مشکل اقتصاد. من انتظاری که از نماینده‌های مجلس، تمامی کسایی که یه مسئولیتی دارن دارم، اینه که به هیچ چیزی جز رفع مشکل اقتصاد مردم فکر نکنن. چیزای دیگه‌ای که حالا تو آرمان‌هامون هست، هدف‌هایی که داریم، وضعیت کشورمون تو جهان، کشورهای همسایه، اینا بله ممکنه برامون مهم باشه، ولی تا وقتی که موضوع اقتصاد مردم و خودمون رو نتونیم حل کنیم با تمامی امکانات و منابعی که داریم، عملاً بقیه‌اش هیچ فایده‌ای نداره. تو این موضوع چیزی که به ذهن من میرسه اینه که خب با خیلی از دوستان ما رفتیم اومدیم نشستیم، یه وقتایی جناب مسعودی ماها که تصمیم گیرنده هستیم خیلی وقتا اتفاق افتاده به خاطر اون انفکاکی که از خود جامعه داریم بر اساس طرز فکر خودمون رو